بکنه این مسئله. پس قاعدتا الگوگیری فرزندانمون هم برای ما مهمه و میدونیم
مهمه.
که دوره بله حتما دوره نوجوانی دوره‌ایه که فرزندان ما به دلیل ویژگی خاصی که دوره نوجوانی داره به دنبال الگوگیری هستن. حالا گروه دوستی و گروه همسن و سالان خودشون از یک طرف میتونه الگوشون باشه، مدیران و معلمان مدرسه و کلن کادر مدرسه میتونن الگو باشن. اون چیزی رو که جزء غالب جامعه به عنوان حالا رسانه های مختلفی که اطلاعات در اختیار فرزندان ما قرار میدن میتونن الگو معرفی بکنن، و از همه مهمتر جزء غالب خانواده، یعنی اون روحی که حاکمه بر یک خانواده و سبک زندگی که در یک خانواده غلبه داره میتونه تأثیرگذار باشه بر الگوگیری فرزندان نوجوان ما که به شدت گرایش دارن به آرمان سازی و اسطوره سازی.
بسیار خوب. اولا یک، بعضی از پدر مادرها در این قضیه الگوگیری فرزندانشون حساسیت بیش از حد لازم رو دارن. به نظرتون حساسیت بیش از حد ممدوح میتونه مفید باشه یا نه؟ چه بسا صدماتی هم برفی داشته باشه؟
قاعدتا بهترین مسیر حرکت متعادله، نه سختگیری و نه سهلگیری. هیچ کدوم مورد تایید روانشناسی نیست قاعدتا، و حتما قواعد اسلامی ما همین رو به ما میگه.
سوال بعدیمون هم اینه که افراد مشهور
بله.
چرا نوعا به عنوان الگو مطرح میشن؟
شاید سلبریتی ها دیگه
مثلا. بله بله همین. اینا خیلی جوانهای ما، نوجوانهای ما، چه مثلا اقشار دیگه جامعه ما افراد مشهور رو بیشتر به عنوان الگو برای خودشون انتخاب میکنن. دلیل این بله این چیه؟
بله ببینید، اول باید ببینید منظور از افراد مشهور چیه. من فقط سلبریتی ها رو افراد مشهور نمیدونم. هر کسی که در زمینه قدرت، ثروت، زیبایی، شهرت یا موفقیت‌های مختلف ورزشی و علمی شاخص باشه، به عنوان یه فرد مشهور میتونه تو جامعه شناخته بشه. و اینکه چرا گرایش به افراد مشهور وجود داره و چرا الگو انتخاب میشن، یه شاخص خیلی مهمی در ویژگی‌های انسان شناختی انسان وجود داره به نام فطرت. فطرت یعنی گرایش به کمال و کمال خواهی، یعنی افراد انسانی هم کمال رو میشناسن و هم تمایل دارن و گرایش دارن به سمت اون کمال. حالا اگر این کمال توسط افرادی که قدرتمند هستن در جامعه از پدر و مادر شروع میشه تا کسانی که دست اندرکار هستن، این کمال درست معرفی نشه، قاعدتا گرایش به این کمال ممکنه که انحراف پیدا بکنه. البته که ما اصل کمال رو و کمال مطلق رو ذات خداوند میدونیم و هممون چه بخوایم چه نخوایم به اون سمت در حال حرکت هستیم. منتها اگر هوشیارانه بخوایم حرکت بکنیم لازمه که الگوهایی داشته باشیم، و خداوند هم دقیقاً به همین دلیل، به دلیل وجود فطرت در ما، الگوهای حسنه رو برای ما گذاشتن که پیامبران، امامان و قطعاً اصلی ترینشون حضرت رسول به عنوان اسوه حسنه است.
پس
اینها
گرایش
به عنوان الگوهای ایدئال است.
پس گرایش به سمت الگوها که آدمهای مشهور هستن، حالا در هر زمینه‌ای، یک گرایش فطریه.
اگر که بخوایم اصلش رو در نظر بگیریم بله، منتها ممکنه مصادیقش اشتباه گرفته
ولی ممکنه در مصادیق به انحراف بریم.
بله،
با توجه
بله.
به الگوهایش فرهنگی
بله.
و خانوادگی.
بله، دقیقاً اینجا نقش پدر مادر خیلی پررنگ میشه. اینکه گفتیم پدر مادر باید حساس باشن به الگوگیری برای اینه.
ممنون خانم دکتر.
الگوهای درست رو معرفی بکنه.
خیلی
سپاسگزاریم از شما که وقتتون رو در اختیار برنامه روزه رضوان از رادیو گفتگو قرار دادید. بسیار ممنون.
اختیار دارید. خواهش می‌کنم. شب شما
بخیر. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
خدا.
چطور میتونیم بپذیریم مردی که تا دیروز در کوچه ها میدیدیمش امروز به پیامبر خداش؟
اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق.
به نام پروردگارم که خلق کرد انسان را از خون بسته، تعلیم داد انسان را آنچه نمیدانست. بخوان
چطور میتونیم با کسی بجنگیم که از درک قدرتش عاجزیم؟
چطور میشه که یک مرد بی سواد بره بالای کوه و بعد از 3 روز یک شاعر تمام عیار؟
آنگاه که آفتاب در هم پیچیده شود، آنگاه که ستارگان پراکنده شوند، آنگاه که
اشهد ان محمد رسول الله.
خب جناب آقای دروانی، در خصوص سیره پیغمبر صحبت می‌کردیم در شب رحلت آقا رسول گرامی اسلام در برنامه روزه رضوان. در خصوص برخورد با مردم در احوالات پیغمبر اومده که به احدی از مردم جفا نمی‌کرد.
یعنی چی جفا نمی‌کرد؟
یعنی در حق مردم ظلم نمی‌کرد. اونی که حق مردم بود باید به اون می‌رسیدن، پیغمبر حق مردم رو برای مردم ادا می‌کردند. مردم احترام میخوان، با مردم با احترام رفتار میکرد.
در حق همه نزد پیامبر مساوی بودن.
مساوی بودن، بله همینطور بود. از همه مردم به مردم مهربانتر بودن.
آقازاده و اینا نداشتیم.
نداشتیم. مثلا حریصون علیکم، دیگه قرآن میفرماید که به شما خیلی علاقمند بود پیغمبر. از خودشون
شما... نخونیم.
چرا؟
اوضاع خطرناک میشه.
چرا؟
هرچی بیشتر از این صفات میخونیم احساس میکنم چقدر عقبی.
البته بگم ما روایت داریم، امام حسن مصطفی فرمود قول الحق تکم من اهل. انشالله این گفتنهای ما مقدمه به این باشه که ما به این فرامین پیغمبر عمل کنیم.
امیدوارم که این ساعت از شب علاوه بر این که مردم صدای ما رو میشنون، مسئولین محترمم صدای ما رو بشنون. خب دیگه چه جاقا؟
با مردم انس میگرفت پیغمبر، یعنی خودش رو از مردم میدونست، مردمی بود. خیلی مهمه که از مردم جدا نباشه. به عنوان شخص اول جامعه اسلامی پیغمبر با مردم انس میگرفت، بگو بخند داشت، اونها رو از خودش رنجیده خاطر نمیکرد. الان مسئول محترمی که وظایف خودش رو درست انجام نمیده، چه بسا مردم رو از خودش رنجیده خاطر بکنه. اینو باید توجه داشته باشیم، پیغمبر هیچ وقت مردم رو از خودش رنجیده خاطر نمیکرد، همیشه از مردم در حذر بود. یعنی چی در حذر بود؟ یعنی سعی میکرد رفتاری ازش سر نزنه که اعتماد عمومی مردم نسبت به شخص خودش
رو بیکارمون نکنه.
نه 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 نه، مواردی که دیگه نباید اینا رو ما سانسور کنیم که جناب آقای دربانی، اینا در متن زندگی پیغمبر
ما داریم سیره پیامبر رو
میگیم. آره حقیقتا هم همینطور. خب
خب آقا باید بریم و برگردیم.
بریم برگردیم.
آماده این؟ بریم.
روزی از روزها مردی از سرزمین شام به مدینه آمد. مردم شام از معاویه یاد گرفته بودند که علی علیه السلام و فرزندانش دشمن پیامبرند. این مرد در کوچه‌های مدینه راه می‌رفت. ناگهان به امام حسن علیه السلام رسید. وقتی امام را شناخت، به آن حضرت حرف‌های زشتی زد و از پدرش علی بدگویی کرد. امام حسن علیه السلام که سوار بر اسب بود کنار دیوار ایستاد و ساکت به حرف‌های مرد شامی گوش داد. وقتی حرف‌های او تمام شد، امام گفت ای مرد، اگر مسلمان هستی به تو سلام می‌کنم. می‌دانم که در اینجا غریبی و مرا نمی‌شناسی. من پسر دختر پیامبرم. حالا که مرا شناختی، اگر از این حرف‌های زشت عذرخواهی کنی تو را می‌بخشم. اگر کمک بخواهی کمکت می‌کنم تا با حقیقت آشنا شوی. اگر مشکلی داری بگو تا مشکلت را حل کنم. اگر جایی نداری تو را به خانه ام میبرم تا مهمان من باشی. این را بدان که درست نیست ندانسته و نسنجیده به کسی تهمت زد و حرفهای زشت گفت. آن مرد فکر میکرد امام با شنیدن این حرفها او را کتک میزند. حالا میدید که امام به او محبت میکند و میخواهد به او کمک کند و میخواهد او را به خانهش ببرد تا مهمان او باشد. لحظه فکر کرد و فهمید که اشتباه کرده است. سپس به گریه افتاد و گفت ای پسر پیامبر، تا امروز فکر میکردم که حرفهای معاویه درست است و شما دشمن خدا و پیامبری، اما حالا فهمیدم که اشتباه کردم و اکنون با صدای بلند میگویم که رهبری مسلمان ها فقط شایسته توست و تو پیشوای واقعی ما هستی. به درگاه خدا توبه می کنم و از تو می خواهم مرا ببخشی. حالا فهمیدم که آنچه دشمنانت می گویند دروغ است.
با برنامه روزه رضوان در خدمت شنونده های عزیز هستیم از رادیو گفتگو، و اما مهمان دیگری داریم.
بسیار خوب، در خدمتشون هستیم.
حاج آقای یوسف زاده، روانشناس و استاد سواد رسانه.
بسیار خوب، سلام عرض میکنم جناب حاج آقای یوسف زاده.
سلام علیکم، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. تسلیت عرض میکنم رحلت حضرت رسول و آقای امام حسن مصطفی رو در خدمت هستم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و متقابلت تسلیت عرض میکنم این ایام رو به برنامه روزه رضوان خوش اومدید.
متشکرم، ممنون از وقتتون.
جناب آقای یوسف زاده، یه سوالیه که خیلی هم امروز در زندگی امروزی ما باهاش درگیریم، همه خانواده ها، همه متفکران و دلسوزان جامعه واقعا در این خصوص دغدغه دارن. اونم اینه که نقش رسانه ها در الگوسازی مثبت و همچنین منفی و استمرار این الگو بودن افراد یا مفاهیم و حقایق، این نقش رسانه ها چی چیه؟ الا مثلا این الگوسازیشون برای قشر جوان و خصوصا برای خانواده ها، رسانه ها چه نقشی رو میتونن ایفا کنن؟
من برای اینکه این رو به صورت کاملی خدمتون توضیح بدم، عرض کنم که من رسانه رو به عنوان یک موجود زنده در نظر میگیرم و هر رسانه‌ای در واقع در وهله اول خودش الگوه. یعنی رسانه به عنوان یک موجود زنده و اون برنامه‌هایی که از یک رسانه، اطلاعات که از یک رسانه منتقل میشه، در واقع رفتارهای این موجود زنده.
جالبه، یعنی شما تعبیرتون از رسانه یک موجود زنده‌ای که خودش فی نفسه الگوه.
بله بله، خودش الگوه و امروزه الگو. ببینید، شما در مورد حضرت رسول که ما داریم الگو اسوه حسنه هستن.
بله.
ایشون یک رسانه جهانیه، در زمانه خودش یک رسانه است. در واقع الگو یک رسانه است.
خب پس شما رسانه رو فراتر از آنچه که مد نظر ماست میبینید.
بله بله، حالا این رسانه رو بعضی تعریف میکنن یک مدیوم، یک درگاهی که اطلاعات منتقل میشه و این اطلاعات وقتی منتقل میشه، حالا به شکل تصویری، صوتی، متنی، در واقع رفتارهای این موجود زنده است. این رفتارها چون با زندگی ما عجینه و ما وقت باهاش میگذرونیم، میتونه برای مخاطب یا برای کسی که با این موجود زنده در ارتباطه به عنوان الگو در نظر گرفته باشه. به خصوص که این رسانه یک موجود زنده دارای فکره، دارای اندیشه است. شما الان هر رسانه یک سری مدیرهایی داره که بر اساس سیاست و افکار خودشون برنامه میسازن. حالا این برنامه ها میتونن در نیازهای ما الگو بشن. من چه نیازهایی داشته باشم؟ نیازهامو چه جوری پاسخ بدم؟ چه رفتارهایی نشون بدم؟ چگونه با خانوادم برخورد داشته باشم؟
چطور میتونن الگو باشن؟
ببینید، ما یادگیری مشاهده یکی از عمیق‌ترین یادگیری هاست. حالا این الگوها میتونه نمادین باشه یا واقعی. با اینکه ما یک رفتاری رو تو رسانه میبینیم، اگر بار مثبتی از طریق رسانه پشتوانه این رفتار بمونه، ما با دیدنش میتونیم الگو بگیریم و تکرار کنیم. اگر این تکرار در جامعه بازخورد مثبتی داشت، میتونه تثبیت بشه و یک رفتار در درون ما ایجاد کنه. خاصیت رسانه اینه، هم میتونه رفتار رو نشون بده، هم نتیجه رفتار رو.
خیلی جالبه. پس ما میتونیم با توجه به این که رسانه رو یک موجود زنده فرضش میکنیم و رسانه میتونه یک الگو باشه و الگو بسازه و از طریق سیستم مشاهده‌ای، یعنی یادگیری مشاهده‌ای میتونه این مطالب رو به ما منتقل کنه، پس رسانه خیلی در الگو سازی نقش مهمی داره.
به شدت نقش اساسی داره. حالا این موجود زنده یا موجود الهی و توحیدی یا غیر توحیدی، یا الگوی صحیحی رو داره به من و شما، به فرزندانمون منتقل میکنه یا نه. من میخوام یه حدیث کوچولو اینجا بخونم.
ممنونم. فقط آخرین اتمام صحبتاتون رو با این حدیث زینت بدید که استفاده کنید.
ان مولى القوم منهم، هر کسی از قومی تبعیت کنه، دنبال روش باشه، به زبون امروزی ها فالوئرش باشه، از خود اونها خواهد شد.
عجب، خیلی زیبا بود. این روایت از کیه؟
از آقا امام صادق علیه.
امام صادق. ممنونم استاد یوسف زاده عزیز. ممنونم از لطف کردین و در این ساعت شب وقتتون رو در اختیار ما و شنونده های همیشه بیدارمون قرار دادید. متشکرم.
خدا نگهدارتون.
منم باهاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
محمد فرستاده خدا.
اشهد ان محمد رسول الله.
ما موجودیت خودمون رو اعلام میکنیم. پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه. درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله محمد رسول الله.
بحال امیم دول است، تدارک بخش عدل و اعتدال است. محمد رحمت للعالمین است، شرافت بخش صد روح الامین است. محمد پاک و شفاف و زلال، که مرآت جمال ذوالجلال.
و نام او احمد. محمد فرستاده خدا، مسلما برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکو. محمد فرستاده خدا.
میشنویم صحبت‌های حجت الاسلام جناب آقای صغیرا رو در این مورد.
خداوند در قرآن پیامبر اکرم را به عنوان الگو برای همه ما معرفی می کند. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، یک الگوی خوب برای شما قرار دادیم. او کیست؟ پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یک الگوی خوب که انسان حقیقتا نیاز به الگو دارد، باید شرایطی رو داشته باشد. یکی از شرایطش اینه که جامع کمالات باشد، یعنی همه خوبی ها در او قرار داده شده باشد. پیامبر اکرم همه خوبی ها رو داشتند، طوری که خود خداوند در قرآن در مدح پیامبر اکرم می‌فرماید انک لعلی خلق عظیم، تو عجب اخلاق خوبی داری، چه خلق عظیمی داری. نگاه می‌کنیم می‌بینیم یک الگوی خوب باید فرازمانی باشد. نگاه می‌کنیم با اینکه بیش از 1400 سال از بعثت پیامبر اکرم گذشته است، ولی چقدر دلها شیفته و عاشق وجود نازنین پیامبر اکرمه. فرازمانی اند. الگوی خوب باید فرا مکانی باشد. من میخوام از شما این سوال رو بپرسم، آیا الان بعد از 1400 سال فقط مردم حجاز پیامبر اکرم رو میشناسن و دوست دارن؟ نه، مسلمان های سراسر عالم عشق به پیامبر اکرم می‌ورزن. حتی نگاه می‌کنیم مسیحی‌ها، زرتشتی‌ها، دیگر ادیان، اینها هم به پیامبر اکرم عشق می‌ورزن. الگوی خوب باید طوری باشد که در اثر ارتباط با او به ما فیضی هم برسد. ما هرچه به پیامبر اکرم در دنیا نزدیک‌تر بشویم، حقیقتاً آرامش ما بیشتر می شود، زندگی ما بهتر می شود، اخلاق ما بهتر می شود. و تازه بعد از این حیات ظاهری وقتی از این دنیا رفتیم، نگاه می کنیم انشاءالله از شفاعت اون بزرگوار هم بهره‌مند می شویم. اینقدر پیامبر اکرم قدرت شفاعتشون بالاست که روز قیامت در روایتی داریم که انبیا هم چشم به شفاعت پیامبر اکرم می‌دوزن، چه برسد دیگر مردم که مردم عادی هستن. پیامبر اکرم رو به عنوان الگوی حسنه در زندگی خودمون قرار بدهیم، چه پیامبر الگوی ائمه اطهار ما هم بودن، مثل امام حسین، مثل امیرالمؤمنین علی علیه السلام. اگر ما امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو داریم که شخصی مانند جورج جرداق مسیحی میگوید اگر بخواهم بگویم علی از مسیح برتر است، دینم اجازه نمیدهد، و اگر بخواهم بگویم مسیح از علی برتر است، عقلم اجازه نمیدهد، این علی طبق آیه قرآن نفس پیغمبر است. این علی تربیت یافته وجود نازنین پیامبر اکرمه که امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرمایند انا عبد من عبید محمد، من بنده ای از بندگان محمدم. بندگی در اصطلاح عرفانی یعنی اطاعت کردن، مطیع بودن. یکی دیگه از پرتوهاشون حضرت زهرا سلام الله علیها بودن، یکی دیگه از پرتوهاشون امام حسین علیه السلام بودن، امام رضا علیه السلام بودن، یکی دیگه از پرتوهای وجود نازنین پیامبر اکرم آقا امام زمان هستند که بقیت الله هستند و چشم امید همه مستضعفین جهان به ظهور این بزرگواره. عزیزان، ما هم سعی بکنیم به پیامبر اکرم نزدیک بشیم. البته ما نمیتوانیم مانند پیامبر اکرم بشیم، ولی آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. هرچه ما به پیامبر اکرم نزدیکتر بشیم، روز قیامت مقام ما بیشتره. در همین دنیا جایگاه قرب ما به خداوند بیشتره، آرامش ما تو زندگی بیشتره. پیامبر اکرم اصلا اضطراب نداشتن. هر کس با پیامبر اکرم ارتباط برقرار میکرد، او به آرامش میرسید. پیامبر اکرم چون مظهر صفات خداوند بودن، مظهر قدرت خدا، مظهر علم خدا، مظهر حیات خدا، به دیگران هم که به ایشان نزدیک می شدن اینها را عنایت می کردن.
نجابه یه چیزی بگم؟
بفرمید.
وقتمون تموم شد.
بله واقعا چه زودم تموم شد جناب.
عمرمون تموم شد.
بله دقیقه‌مون همینجوری داره میره.
امیدوارم این برنامه مورد رضایت اهل بیت قرار گرفته باشه.
ان شاء الله.
برنامه خوبی بود کنار شما.
واقعا همینطور. موضوعات خوبی هم مطرح شد.
آره راجع به جنبه‌های روانشناختی الگو صحبت کردیم.
بله.
راجع به جنبه‌های رسانه‌ای الگو صحبت کردیم.
بله
راجع به جنبه‌های روایی الگو صحبت
بله
کردیم.
بله همینطوره.
صحبت کردیم در مورد سیره پیامبر.
بله.
اینکه پیامبر چگونه رفتار می‌کردن. حرف برای گفتن
زیاد بود. من میگم آقای درگان یه آرزو هم بکنید تو این آخریه. آرزو بکنیم خدای متعال بیش از پیش به ما توفیق بده که ما قدممون رو بذاریم جا قدم بزرگوارانی که امروز تولاشون در دل ماست،
محبتاشون
پیغمبر و آل پیغمبر. خلاصه مختصر مفید توفیق پیدا بکنیم که الگوگیران خوبی باشیم.
همه شنونده های عزیز رو به خدا میسپاریم، به اهل بیت میسپاریم و درخواست میکنیم ما رو هم دعا کنیم. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
ماه صفر ماه حزن و اندوه ائمه اطهار علیهم السلام است. این ایام رو تسلیت عرض میکنه حضور فرد فرد شما عزیزان. ماه صفر مصیبت های سختی در اون وجود داره. مصیبت های این ماه سنگین است. این مصیبت های سنگین رو خدمت مولا و مقتدا و ولی و صاحب عصر و زمان حضرت امام مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف و همه دوستان و محبان و عاشقان آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین امام حسن مجتبی علیه السلام و امام هشتم سامن الحجج علی ابن موسی رضا تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. و اما به همین مناسبت از راه دور عرض سلام و عرض ادبی داریم به ساحت آقا پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. به مدت 47 دقیقه دلها رو روانه مدینه‌النبی می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأنه سيد الأولين والآخرين وأنه سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل عليه وعلى أهل بيته